الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در اشعار سعدی تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد کلام هر کسی خواسته های هر کسی حاجات هر کسی و نیت های هر کسی که اون نیت ها رو ظاهر کنه آشکار کنه دلیل بر جایگاه شخصیتی اوست که آیا او از نظر باطنی، روحی، نفسی، قلبی در مرحله رفعت و بلندی و عظمت قرار داره یا در مرحله پستی و خاری و ذلت و به قول قرآن مجید در آیات اوائل سوره مبارکه بقره در مرحله سبک مغزی قرار داره یک بخش عظیم قرآن مجید نقل کلام مردم نقل سخن مردم نقل خواسته های مردم حاجات مردم و نیت های مردم که اون نیت ها رو آشکار کردن و خداوند در قرآن نقل کرد مثلا در سوره بقره آمده و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه همین میگه گروهی از مردمن که فقط خیر و خوشی دنیا رو میخوان متوقف در همین جا معطل در همین جا اما و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. خب معلوم میشه که گروه اول آدمای سبک مغزی هم، آدمای بدون بینشی هم، آدمایی هم که گوششون رو خرج دانش انبیا، دانش سفیران خدا نکردن و یه زندگی نصف نیمه میخوان، اونم زندگی نصف نیمه‌ای که خاموش شدنیه، تموم شدنیه، از دست رفتنیه، بقا نداره، دوام نداره. خب یه چیزی که دوام و بقا نداره، عاقلانه نی آدم خودشو اسیر او کنه، هزینه او کنه، خرج او کنه، خودشو فدای او کنه. چرا به عنوان یه ابزار زندگی خوبه از اونی که بقا و دوام نداره آدم ازش استفاده بکنه، اما اینکه زندگی رو کلش رو این ببینه، نه این درست نیست. فکر کنه حقیقت اینه، این درست نیست، چون با هدف خلقت هم جور در نمیاد، با هدف آفرینش انسان هم جور در نمیاد، با حکمت حق هم جور در نمیاد، با عدالت حقم جور در نمیاد که انسان کل حیات رو و زندگی رو نیمه کاره ببینه. فقط آتنا فی دنیا حسنه، حالا به زبانم که نگن، بالاخره نیاز اونها به یه زندگی خوب دنیا قطعیه. لازم نیست این گروه، این مطلبی که خدا ازشون نقل کرده، دعای زبانیشون باشه، خواست وجودیشونه. یعنی وجود هر موجودی در این دنیا طالب امور مادیه، طالب امور مربوطه به جسمه، اما اینکه آیا کل همینه؟ اگر کسی کلو همین بدونه، این به همه چی تهمت زده، به علم خدا، به حکمت خدا، به اراده خدا، به حرکت آفرینش، به وجود خودش، یعنی همه چی رو متهم کرده. علتش هم اینه که اندیشه او، عقل او، قلب او به منابع واقعی بینش و به انسانهای آینده نگری که صادق و مصدقن وصل نشده، به دور از حقیقت زندگی کرده، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. کل زندگی رو در همین نیمه کار بودن میبینن. حالیشون هم نی که آتناف دنیا حسنه و قطع کردنش و موندنش و همینجا وایستادن، این نیمه کار خواستنه، اینا حالیشون نی. من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، میگه سبک مغزان روی گردان از فرهنگ ابراهیمن. ابراهیم اهل دنیا بوده، اهل آخرت هم بوده. ابراهیم اهل خدا بوده، اهل معاد هم بوده. ابراهیم اهل خوردن و خوابیدن و ازدواج و بچه دار شدن بوده، اهل عبادت خالصانه صادقانه کامل هم بوده. این رو در سوره بقره می فرماید من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه. سبک مغزان روی گردان از فرهنگ ابراهیم. ابراهیم آدم عاقلی بوده، عقلش هم کامل بوده. اگر حقیقت همین نصف کاره بود، خب مقدمه بر همه او میچسبید به دامن این زندگی نصف کاره. اگر این بود که این نیست، چون این اندیشه انحرافی با بعثت انبیا، با وحی، با روش خود پیغمبران، با روش ائمه طاهرین، با قرآن مجید، با صفات حق، با عدل حق نمی سازد. کاملا مخالفت داره، تضاد داره، مباینت داره. خب این یه شخص سبک مغز، اما اونی که دنبال تمام حقایق و گفتارش نشون میده که دنبال همه حقایق، او یه انسان خردمنده، یه انسان خردورزه، یه انسان با بینشه، یه انسان جامعه، یه انسان کامله. حرفاش نشون میده که در چه مقامی از رفعته، در چه مکانتی از بلندی انسانیته، در چه مرحله از شخصیت الهی و انسانیه. این مقدمه رو که عنایت فرمودید که برگرفته شده از چند آیه قرآن کریم هم بود، حالا توجه شما رو جلب میکنم به 9 درخواست که وجود مبارک صدیقه کبرا از پروردگار عالم دارن، که این 9 درخواستشون اولا نشون میده که ایشون دارای توحید کامل بودن. اونی که توحید کامل داره به اندازه ارزن که حالا نسبتگیری قدیمی ها بوده، از ارزن کوچیکتر هم هست، کوچیکتر از اون هم که از ارزن کوچیکتره هست، تا جایی که بعضی از عناصر انقدر کوچیکن مثل بعضی از الکترون های اتم ها که چند هزار برابرش هم بکنن باز دیده نمیشه. حالا من به قول قدیمی ها میگم که اونا نسبتگیری مقیاسیشون در کلماتشون ارزن بوده، که چون قرآنم اون زمان نازل شده این مقیاس رو ذکر کرده، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره یا شرا یره، یا در سوره انبیا ان کان مثقال حبه من خردل، ولو کوچکتر از خردل هم همون زمان بوده ولی مردم نمیشناخت. حالا خداوند در قرآن هم کوچکتر رو مقیاس میگرفت، مردم واقعا متوجه نمیشدن که حالا باید پیغمبر یه کلاس شیمی هم وامی کرد و درس عناصر رو میداد و جرم اتمی و وزن اتمی و حجم اتمی و این حرفا برای مردم مکه و مدینه اون زمان خیلی دور از عقل بوده. شاید اگر یه اشاره‌ای هم پیغمبر یا قرآن میکرد دیگه خیلی مسخره میکرد. کسی که دارای توحید کامله، حالا چه زندگیش غرق در رفاه و غرق در یه مرحله بیموجی باشه و راحت کامل باشه، یعنی روزگار به گونه‌ای بوده براش که تونسته در راحت کامل باشه، حادثه نبینه، بلا نبینه، زخم نبینه، مشکل نبینه، نمیدونم غارت حق نبینه. فرض بکنید زندگیش در آرامش کامل باشه، اونی که توحیدش کامله. این خیلی مهمه با که در زندگی که آرامش کامل هست معلوم میشه هیچ کمبودی در اون زندگی نیست، خونه داره، پول داره، زندگی داره، درآمد داره، ولی با توحید کامل. یعنی تمام اینا که عوامل تحریک شهواته در اختیارشه، ولی به خاطر توحید کامل یک ذره یا به قول قرآن مجید به اندازه خردل، به وزن خردل، عمرش هرچی هم میخواد طولانی باشه ضرر نمی کن. نه ضرر دنیایی نه ضرر آخرتی اصلا. اونی که با توحید داره زندگی میکنه، خود چون یه نگاه بسیار درستی داره، مال رو نگاه میکنه میگه که لله ملک السماوات والارض، به من چه که نسبت به این خونم، به این اساسم، به این زندگیم، به این پولم احساس ملکیت بکنه. من قبلا که مالک نبودم، بعدنم که مالک نخواهم بود، این وسطم بین ولادت و مرگم مالکیتم آبکیه، اعتباریه، خیالیه. چون همین رو که من الان مالکم با یه امضا قابل انتقال، با یه آتیش سوزی قابل نابود شدن، با یه زلزله قابل از بین رفتن، با یه سیل قابل نابود شدن، با یه جنگ قابل به باد رفتن، پس من یه ملکیت ذاتی ندارم. اونی که مالک ذاتیه هیچیش انتقال پیدا نمی کنه، هیچوقت مالکیت خدا از خدا انتقال پیدا نمی کنه که خدا بشه بی ملک، هیچوقت علم خدا از خدا انتقال پیدا نمی کنه که خدا بشه جاهل، هیچ وقت ما فعلیت قدرت حق انتقال از حق پیدا نمی کنه که خدا بشه فقیر، توحیده است اون مالک واقعی. عقل توحید همه چیشونو، بدنشونو، اعضا و جوارهشونو، پوستشونو، موشونو، رگشونو، پیشونو، زن و بچهشونو، هوا و زمین و آسمان و همه رو ملک الله میدونن و رفتارشون و برخوردشون و هزینه سازیشون تمام دقیق، تمام لله. یعنی که ما موحد کامل ثروتمند بخیل نداریم. نمیشه آدم اهل توحید باشه و بخیل باشه، چون بخل با توحید نمیسازه، چون وجود مقدس او در قرآن مجید کرارن امر به انفقو داره. اونی که انفاق نمی کنه به حرف خدا گوش نمی ده، پس این اهل توحید نی، اهل پوله، اهل خورماست. اشتباهی میگه اهل خدا. وقتی انفقوی خدا در زندگیش با این ثروتش تعطیله، چطور میتونه بگه من موحدم؟ یعنی من تک نگرم، تک بینم، تک خواهم، تک مطیعم. نمیشه. اونی که موحده و توحید درش پره نمیتونه حریص باشه، نمیتونه ظالم باشه، چون ظلم یعنی تجاوز به ملک غیر، به ملک غیر. کل عالم مملوک حقم. من وقتی تجاوز بکنم ولو به اندازه یه تلنگر به کسی، حتی به زن و بچم، تصرف در ملک غیر کردم، میشم ظالم. بد جواب مردمو بدم، تصرف در ملک غیر کرد، بد نگاه بکنم، تند نگاه بکنم، تند حرف بزنم، قیم معابانه با مردم برخورد بکنم، این همش تصرف در ملک غیر. این ظلم. انگار دین خیلی لطیفه. خب بعد همین دین، همین دین، همین از مباریکتر، از شمشیر تیزتر، همین در همین دنیاست، در همین دنیا. یک کسی رو مار زده بود، مار خطرناکی هم زده بودش، دیگه به مرگ رسیده، البته نمود، مداواش کردن خوب شد. از دوستان وجود مبارک امیرالمؤمنین بود، امام اومدن عیادتش، افتاده بود تو بستر، میغلطید، ناله میزد، یه خوردم اهل حساب بود. به خاطر اهل حساب بودنش به امیرالمومنین گفت من کاری که جریمم زهر مار باشه نکردم. مثلا من این هفتمو دارم نگاه میکنم، نه ظلم کسی کردم، نه عرقی خوردم، نه ورقی بازی کردم، نه حق کسی رو بردم، نه نمازم قضا شده، نه حرف زشتی زدم، نه فوشی دادم، چرا باید مار منو بزن؟ خب خب امیر المومنین موحد کامله، موحد کامل هم اشراف به حقایق داره. موحد کامل نمیخوادم غیب بدونه. انبیا و ائمه طاهرین طبق آیات صریح قرآن اتصال به غیب داشتن، غیبم میگفتن، اما لازم نیست هر کی موحد کامل غیبم بدونه. اما اونی که موحد کامل ارزیاب درستیه که میفهمه قفلی که به زندگی این آقا خورده کلیدش چیه، اینو از طریق آیات و روایات و اون شهود باطنی درک میکنه و میگه و میگه. که من کاری نکردم که مستحق این جریمه شد. امام فرمودن دیروز با این نوک زبونت یک کلمه به قنبر گفتی، او رو رنجید خاطر کردی به ناحق، حال خدا رو شکر کن جریمه شون ازش قیامت. به یه مار مأموریت داد که اینو از پروندت پاک بکنه، اون نیش مار نیش زبون خودت بود و الان مار که بی خودی نمیاد آدمو بزن، گور که نمیاد بی خودی آدمو پاره کن. مرده به موسی بن عمران میگفت یه بارم منو ببر کوه تو. او باشه بیا امرو میخوام برم تور، با من بی بریم. ولی نزدیک تور گفت اینجا اجازه ورود به تو ندادم، ولی بیشین تا من برم و برگردم. یه خطم دورش کشید، گو از این خط بیرون نرو، من میسپارمت به این دایره، تکون نخور تا من برگردم. وقتی موسی برگشت دید یه گرگ گرسنه قوی حمله کرده و بنده خدا رو تیکه پاره کرد. به پروردگار گفت چرا اینجوری شد؟ خطاب رسید به من نصب برده بودیش که به همین خط رو زمین سپرد، به من نگودی من حفظش کنم، ای دست منش داده بودی من نگرش میداشتم، ولی تو به زمین سپرد. حافظ منم در این عالم، نه زمین نه هوا نه آسمون نه قضا. ولی اگه اینا حافظ باشن آدم نباید بمیره. چون آدم تو رخت خواب که افتاده داره میمیره، بهترین هوا تو این روزا کنار بینیشه و بهترین دوام کنار بسترشه و بهترین آمپول گرون قیمت هم بهش زدن و بهترین غذایی که میخواد براش حاضره. در بین اون چه عامل حیات انسان میمیره، به اینا حافظ نیستن. عالم یه نفره، حافظ یه نفره، تدبیر دست یه نفره، چرخا رو یه نفر داره میچرخونه، کلیدا پیش یه نفره. این رو حضرت زهرا میبینه با شهود قلبی و با شهود چشمی که همه کاره در این عالم یه نفر، خزانه هم پیش اوست، همه چی رو باید از او خواست. چیزایی هم که آدم نمیخواد امور معمولی خدا عنایت میکنه. یا آدم لازم نیست خدا بخواد به من هوا بده، خواه هوا رو داده، یا آب بده آب رو داده، یا بچه لازم نیست تو رحم مادر به خدا بگه شیر به من بده، قبل از این که به دنیا بیاد سینه مادر رو پر شیر کرده. یه چیزایی که خواستن لازم نداره، اونا یا مبتدعن به نعمه قبل از استحقاقها. این تو دعاهای ماست که پیش از این که هست خیلی چیزها رو ما مستحقش باشیم، تو به پرداختنش ابتدا کردی، شروع کردی. موجود رو که آدم نمیخواد، و خدا رو شکر کن جریمت رو ننداخت به قیامت، ولی اونجا اون وقت ما رو اقرب جهنم باید میگزیدت. اون جلال الدین هم داره طبق روایات ما رو اقرب دوزخ، همون سخن زبان مردمه که در قیامت اون کلام به صورت موجود زنده در میاد، کلام خود انسان، و خود انسان رو میگزه. چون قرآن مجید میگه قیامت هیچی مرده نداره، و ان الاخرت لهی الحیوان، اون چه در آخرت زنده است غیر دنیاست، که مرده و زنده کنار هم، هم جماد مرده است، نبات یا حیات مختصری داره، حیوانی که یه حیات قوی داره، انسانی که یه حیات قوی تر داره. ولی در آخرت همه چیز زنده است. اگر ما رو عقربی در جهنم نوشتن در روایات، اون همون کلام خود انسان هاست. فرمانی که داده میشه برین مردم مظلوم و بیگناه پاکستان رو با هواپیمای بی خلبان بمبارون کنین، تیکه تیکه کنین، یا مردم افغان رو بکشید، یا 1,000,000 مردم عراق رو بکشید، این کلام قیامت ما رو عقربه که به جان اون کسی که این کلام از دهنش در اومده میوفته. خود کلام به صورت یه موجود زنده بر میگرده. این در آیات قرآن مجیدم زیاد، که نفس عمل جزای انسانه، نه بین جزا و عمل تفاوتی باشه. به ما کنتم تعملون جزاتون، جزا ان به ما کنتم تعملون، خود عمل پاداشتون. چون یا به صورت آتش زنده در میاد، چون در قرآن هست آتش از دوزخیان هم عصبانیه و هم سختگیره، معلوم میشه زنده است که عصبانی میشه. در قرآن آتشی که خشم داره و سختگیری داره. خب این سفره خیلی پهنه، اگر بخوایم از سر این سفره برداشت بکنیم و این حرفا رو بزنیم با هم دیگه، از اصل مطلب باز میمونیم. موحد کامل اگر در رفاه کامل باشه، یک ذره ضرر نمی، چون هیچی عوامل رفاه هوای نفس و شهوات و امیال او رو تحریک نمی کنه. چرا؟ چون با همه چی خدایی برخورد میکنه، با همه چی با اساس توحید برخورد میکنه. میگه من الله، و من هم نعمت من الله رو به امر الله باید هزینه بکنم. کنار خداست، اسیر هیچی. و اگر این موحد کامل غرق در بلا، رنج، سختی، مصیبت، مشکلات، جریانات تلخ اجتماعی، جریانات تلخ ظالمانه زندگی بکنه، در میان یک چنین امواجی زندگی بکنه، باز یک ذره ضرر نمی کنه. چون برای راحت خودش با هیچ ظلمی و هیچ بلایی و هیچ جریانی نمی سازه، یعنی رنج رو میکشه لله، مشکل رو تحمل میکنه لله، صبر میکنه لله، مقاومت میکنه لله، دینش رو حفظ میکنه لله. و از نمونه این افراد، اونم نمونه کامله بلا دیده، وجود مبارک صدیقه کبراست. از زمانی که به دنیا آمد، حالا 5 سال پیش از بعثت یا نه 3 سال بعد بعثت، تاریخ دقیقشون نمیدونم، 18 سالشون بود، 25 سالشون بود، مختلف نوشتن، حالا سن ایشون مطرحی برای ما موضوعیت هم نداره، ولی از زمانی که چشم به دنیا باز کردن، تمام امواج بلاها پدرش رو هدف گیری کرده. زمانی هم که پدرش هجرت کرد در مدینه، در 10 سال 82 جنگ به پدرش تحمیل کرد. خب این جنگا شهید داشته، بی دست داشته، بی چشم داشته، یتیم داشته، بیوه زن داشته، مجروح داشته. بعد مرگ باباشم تمام مافلیت دنیایشونو غارت کرد، حتی یه در یلت تخته‌ای رو تحمل نیوردن سالم به این دیوار باشه، اونم آتیش زد. ولی در امواج این همه بلا، چه زمان پدر چه بعد از پدر، به اندازه دانه ارزنی در زندگی دنیا و آخرتش فاطمه مرضیه سلام الله علیها ضرر نکرد. خانوما، برادر، الگو برای زندگی بهتر و کاملتر از ایشون، الگو برای زندگی بهتر و کاملتر از ابراهیم، کاملتر از پیغمبر، کاملتر از ائمه طاهرین. اینایی که غیر اینا رو الگوی زندگی قرار میدن، در همه چی زندگی ضرر میکنن، ولی اونایی که الگوشون اینان، اسوه‌شون اینان، نه، چه در رفاه باشن چه در بلا باشن ضرر نمی کنم. ندانم که خوش یا که ناخوش کدام است، خوشان است بر من که او می پسند. هم این شعار زندگی شد که رضایت خدا کجاست. من کاری به رفاه و بلا ندارم، رضای محبوب کجاست. یکی از زیباترین سخنانی که در این دنیا صادر شده و محکمترین و بهترین، که دهن هیچ فیلسوفی و حکیمی توان چنین سخنی رو نداشته و نزده، حتی ابن سینا که کتاب اشارات و نمط نهمشو نوشته که از معجزه‌های علمی ابن سیناست. نه اونم اصلا در اون نمط نهم نمونه این متنو نداره، سخنرانیست که وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین شب عاشورا داشتن. اول سخنرانی اینه: احمده علی السراء و الضراء. همین اصلا بس بر توحید انسان همین جمله بس. احمده علی السراء و الضراء، این معنی شکر نیست. دقت بفرمید، کلمه هم با شکر فرق میکنه معنیش. شکر مربوط به نعمت، حمد مربوط به کار زیبای محمود. حمد یعنی خدایا بر تمام افعال زیبای اختیاری تو، تو رو ستایش میکنم. اون غیر شکر. امام میگه خدایا تعریف تو میکنم، خدایا حمد میکنم تو، خدایا تحمید دارم به پیشگاه تو. علی السراء و الضراء، در این حمدگویی نه خوشیهای زندگی در کارم دخالت داره نه بلاهای زندگی. میخواد زندگیم پر از خوشی باشه، میخواد پر از بلا بشه. من دنبال تو هم و کار جمیل تو و کار زیبای تو. خب کارهای زیبای خدا رم شیش بخششو در خطبه بیان میکنه که این باید ایام عاشورا بحث بشه. کارهای زیبای پروردگار رو همون شب عاشورا شیش بخششو حضرت بیان میکنه. خب بریم سراغ خواسته ها و کلام و سخنان صدیقه مرضیه. من متنشو میخونم، هر نه بخششو انشالله در جلسات بعد خدا توفیق بده توضیح میدم. ببینید خواسته ها و کلام گویای شخصیت انسان، شخصیت فرهنگیش، ایمانیش، عقلیش، قلبیش. اللهم انی اسألک الهدى و التقى والعفاف والعمل بما تحب و ترضى. این چارت. اللهم انی اسألک من قوتک لضعفنا و من غناک لفقرنا و من حلمک و علمک لجهلنا. خیلی مسئله مهم، یعنی در هر موقعیت علمی هم که باشی باز کنار خدا جاهل، خیلی چیزا رو نمیدونی. شونه بالا ننداز، سینه سپر نکن، در عین علم جهل، چون در کنار یه علم بی نهایتی. علم تو مشتی الفاظه، اونم جوششش از خودت نی، یکی دیگه یادت داد. اون چای ارزش داره که آب خودش به جوشون. بله من چای خالی رفتم گم، چهار تا کتاب اساتید وا کردن، یه مش الفاظ ریختن تو این شا، این علم و من علم که و علم که لجهلنا، اونم نمیگه لجهلی، میگه کل جاهلم کنار تو. چقدر مگه در این دنیا درست دارم زندگی میکنم، صحیح دارم زندگی میکنم؟ اینم سه قسمت. این هفت قسمت. بعد درود میفرسته به پیغمبر و آل پیغمبر و به پروردگار عرض میکنه اینا، خدایا کمک میخوام، چون خودم زورم نمیرسه، خودم توانشو ندارم، خودم قدرتشو ندارم. اینا علا ذکر کرد و شکر کرد و طاعت کرد و عبادت کرد. ظاهرا 11 بخش بود، من نظرم به 9 به روایت دیگه ای جلب شد در ضمن گفتار. این 11 خواسته صدیقه کبرا، نمیدونم مردم مدینه هم امشب نیستن تهرون، مال اون روز، که ازشون بپرسیم حق یه چنین خانومی با اون توحید کاملش، با این خواستهاش، با این شخصیتش بود هیزم ببرید در خونش؟ حق یه چنین خانومی بود که 100 نفر، 80 نفر، 50 نفر کمتر یا بیشتر حمله بکنی و ایشونو بین در و دیوار قرار بدیم که لطمه به بدنش بخوره؟ حق ایشون بود در حالی که پشت در افتاده بود تناب به دوش امیرالمؤمنین شوهرش بیاندازید و او رو بکشید به طرف مسجد؟ حقش بود که مرتب پیغام بدین یا روز گریه کن یا شب گریه کن، مزاحم ما نشو، او مزاحم شما شد یا شما مزاحم عالم شدید یا شما مزاحم تاریخ شدید یا شما مزاحم انسانیت شدید؟ چه مزاحمتی براتون داشت که وقتی هم پیغام دادید دست حسن و حسین رو میگرفت، این مسیر طولانی تا احد رو با بدن مجروح میرفت، سر قبر عموش حمزه زار زار گریه میکرد و از اونجا تا نزدیک غروب آفتاب با بدن نحیف و خسته بر میگشت؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم استر عیوبنا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم أيد واحفظ إمام زماننا، اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيراً.